چه هم دوست دارم باشه، بودنش بهم آره یه سری چیزا رو بهم میده، امکانات بهم میده، دم دسترسم، میتونم با همه ارتباط داشته باشم، اما نبودنش باعث میشه ذهنم قوی تر بشه، به خودم مسلط تر بشم، کارامو خودم دیگه انجام بدم، سعی میکنم از مغزم استفاده کنم. برای من میگم، برای من این طوریه، فکرم دوتاست، هم ترس دارم همم مجبورم استفاده کنم.
متشکرم.
خواهش میکنم.
به نام خدا. استاد خان جان سلام، وقت شما بخیر باشه. نظر شما راجع به یه روز بدون گوشی چیه؟
سلام، وقت شما بخیر، خدا قوت. اگر این اتفاق بیفته که بالا نه منحصر به یک روز باشه، اگر در بیشتر اوقات ما گوشی نداشته باشیم، خیلی آرامش فکری بهتری داریم، روح و روانمون خیلی راحت تر، من فکر میکنم و احساس میکنم اون روز خیلی خوبیه برای ما، به شرط اینکه بتونیم فارغ از بحث گوشی کارامون انجام بدیم. و اگر اون کار اتفاق خوب بیفته، من فکر کنم جامعه به یه آرامش نسبی هم میرسه.
حس و حالتون تو اون روز رو همیشه برای ما تفسیر کنید.
قطعا خیلی خوشحالم به واسطه که خیلی از مسائل و مشکلات رو رصد نمیتونم بکنم، و از اون نظری که آدم هر چقدر دچار مشکلات میشه و تو فضای مجازی هر چقدر که میگرده و آسیبایی رو که به هر حال مشاهده میکنه، مسائلی رو که به هر حال رؤیت میکنه، ممکنه این مقدار روح روانش به هم بریزه. قطعا اون روز اگر بدون بحث حال گوشی باشه نداشته باشیم، قطعا آرامش خاطر بیشتری میگیریم، بیشتر خوشحالیم و فکر کنم انرژیمون اون روز خیلی بیشتر میشه.
خیلی ممنون از شما.
اگه یه روزی بدون گوشی باشم، 100% نمیتونه حالم خوب باشه، به خاطر اینکه ممکنه از این نیازم برآورده نشه. ولی اگه بتونم توی موقعیتی خودم رو قرار بدم که کسی یا بهم نیاز نداشته باشه یا به کسی نیاز نداشته باشه، حتی من نیازم به خودم رفع کنم، میتونم با گوشی زندگی کنم حتی برای چانس.
ببینیم وقتی ما یه روزی بدون گوشی داشته باشیم، میتونیم وقتمون رو بیشتر با خانواده بگذرونیم، یعنی از تنهایی در بیایم، بتونیم با خانواده وقتمون رو بگذاریم، با دیگران مشورت کنیم، با دیگران حرف بزنیم. خیلی بهتره که با گوشی ازش استفاده نکنیم. یه روز مثلا تو سال مثلا خوبه که داشته باشیم که روزی بدون گوشی باشه، جهانی باشه، چون ما با خانوادهمون وقتی ارتباط برقرار کنیم، مغزمون شاید روزی راحت تر باشه، شاید بهتر فن بیانمون بشه. بجای مثلا یه ساعت شما بشینی دو ساعت با گوشیت برابره، یه ساعت شما بشینی کتاب بخونی، مثلا فن بیانت بیشتر بشه.
این سر و صداها چه؟ ایلیا 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 با شما، ایلیا با تو هم.
بله مامانی من صدا میکنیم.
بله، اینقدر غرق گوشی شدی اصلا حواست نیست به صدای من.
یه بخشی مامانی داشتم بازی میکرد.
یه سوال یه سوال دارم ازت. ببینم تو اصلا میتونی یه روز بدون گوشی سپری بکنی تو زندگی؟
معلومه که میتونم. اصلا همین الان گذاشتم بشکنه. یه لحظه من از آشتری که آخر
بسته. من بعید میدونم با این اوضاعی که تو داری، تو یه روز بدون گوشی بتونی زندگی کنی اصلا.
مامانی رو بعید میدونم بعد از این همه سال هنوز منو نشناخته باشین. مامانی رو ایلیا یا تصمیم نمیگیره یا تا آخرش میره.
اوهو، شب بود سیبیلاتو ندیدم آقا ایلیا.
مخند در اومده الان که روز از دوستین که مامانی رو جدی میگم.
یعنی میخوای بگی واسط کاری نداره؟
هچی، از همین الان گوشی بی گوشی بفرمایی گذاشتم اینجا مامانی رو. بفرمایی
آفری به این سرعت.
بله دوستان من میگن ایلی اراده، فقط کافیه بخوام مامانی.
جالبه، فکر میکردم یه ساعتم نمیتونی بدون گوشی باشی.
49 دقیقه حداقلش مامانی رو. میگم مامانی یه صدایی نیومده.
چی؟
یه صدایی نیومده.
چه صدایی؟
مثل زنگ گوشی، فکر کنم گوشیم بوده داشت زنگ میخوام. من برم یه رسی جواب
نه عزیزم، اصلا صدا نیومد.
ویبره چیه؟
نه مادر جون عزیز دل من، صدای ویز ویز و همونایی هم که تو گفتی اصلا نیومد. من اینجا هم دیگه.
چیز من مامانی رو من این رسه ساعت رو نگاه کنم آنتنش رفته.
عزیزم چون با گوشی اونها چشاتو باز کن روبرو نگاه کن دم آشپزخونه اونها ساعت اونجاست.
من چشام ضعیف حال ندارم برم جلو که گوشی اینجاست من نگاه کنم
اونها. بابا اونها
اصلا باید یه زنگ بزنم.
به کی؟ به کی؟
نمیدونم گوشی ما ببینم یادم نمیاد.
آها دیدی آقا ایلیا به این ماسماسک وابسته شدی.
ماسماسک
تمام آره به این راحتیار نیست که عزیزم.
عمرن همین جوری برداشتم وگرنه میتونم ولی دوباره گذاشتم سرش.
خوشم میاد از روام نمیری تو.
از رو چی نمیرم؟
یعنی الان باید گوشی تو رو بپیچونم. حالا جا اومد گوشی به همینجا پیش من میمونی گوشی.
خب من یه رسه با گوشی شما ببینم ساعت چنده.
یعنی چی؟ با گوشی من چی کار تو؟ خب بچه ها امیدوارم از این فکر کردن ها به یک روز بدون گوشی لذت برده باشین. شاید روزی روزگاری بتونیم امتحان کنیم.
درسته ولی تا اون موقع گوشیاتون رو بذارید کنار و زندگی واقعی رو تجربه کنید.
آره دیگه یه روز بدون گوشی هم میتونه جالب باشه. خداحافظ و مواظب خودتون باشین. با هم دیگه میگیم
خدا نگهدار.
اگه هستی دنبال انرژی مثبت به سر و موج اف ام بیا روی خط اینجا رادیو جوان.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وقتتون بخیر باشه دوستان. در خدمت شما در این بخش گزارش خبری هستم و میخوایم راجع به موضوعی صحبت بکنیم که انشاءالله در آینده نزدیک ما شاهد برگزاری یک رویداد ملی و فرهنگی آموزشی هستیم. در این لحظه میخوام صحبتی داشته باشم با جناب آقای دکتر محمودزاده معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و همچنین رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی و اون هم با موضوع نخستین رویداد ملی آموزش زبان های خارجی. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم وقتتون بخیر باشه. راجع به این رویداد صحبتتون رو بشنویم.
حتما استحضار دارید کتابهایی که در آموزشگاه ها تدوین شده است متناسب با بحث چارچوب ها و فرهنگ و آداب و رسومی که خب ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی برای خانواده های ایرانی داریم شاید خیلی سازگاری خوبی نداشته باشه. به فکر این بودیم در راستای فرمایشاتی که حضرت آقا داشتن مبنی بر این که خب ما بتوانیم متناسب با آداب رسوم خودمون متناسب با فرهنگ خودمون این کتاب ها رو تدوین و در اختیار خانواده‌ها و دانش آموزان عزیز و فراگیران عزیز بگذاریم. خب به این فکر رسیدیم که خب ما فراخوان بزنیم از همه اهل فن و کسایی که صاحب نظر در این حوزه زبان هستند. خب حدود 2500 تا اثر اومده. در چارچوب این رویداد دنبال این هستیم که اولا یک الگوی بومی برای تدوین کتب درسی در حوزه آموزشگاه‌های زبان ارائه بدهیم. نیازمند این هست که تعاملات بین کشورهای مختلف هم درش وجود داشته باشه. نیازمند همراهی و مساعدت خود آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی میخوام بگم که بخشن خود دولت هم باید کمک کنه به این موضوع تا این اتفاق بیفته.
و اینکه آقای دکتر محمودزاده شما فکر میکنید این رویداد میتونه زمینه ای باشه آغاز برای اینکه ما آموزش زبانهای خارجی رو دیگه از ابتدای داشته باشیم؟
ما بحث زبان رو از دوره متوسطه اول در آموزش پرورش شروع میکنیم. خب در هفتم خب این کار داره اتفاق میفته. آموزش زبان انگلیسی هم هست. خب نگاهی که به این موضوع هست ما باید رفع انحصار داشته باشیم، یعنی انحصار فقط برای زبان انگلیسی نباید باشه. دیگر زبانها هم تا اندازیش آموزش میتواند به برنامه‌ریزی داشته باشه که حوزه سازمان پژوهش این کارو داره انجام میده. موضوع آموزش به صورت غیر رسمی است، یعنی اون که در محیط مدرسه و بر اساس برنامه درس ملی اتفاق نمیفته است. ما تا سنین 4 سالگی را آموزش بحث خود مادری را خب حتما تا توصیه میکنیم بعد از 4 سالگی آموزش رسمی کشور رو توصیه‌مون هست و بعد از اون هم که خود سنین بالاتر به سمت دوره متوسط اول میشه، خب آموزش های دیگر هم هر دانش آموز بر اساس استعداد خودش میتواند یاد بگیره.
بعضی از اولیا فکر میکنن که در مدارس غیر انتفاعی اگر از دوره ابتدایی دارن زبان رو یاد میدن جزء درسای اصلیشون است، چون پول بیشتری دارن میدن، ولی دولتی ها به خاطر اینکه حالا پول کمتری داده میشه زبان خارج شده. این رو یه توضیح بفهمید وضعیت چطور هست؟
آموزش بر اساس آموزش زبان بر اساس استانداردهایی که مطرح شده است در دوره بحث ابتدایی هم در مدرسه دولتی و هم در غیر دولتی بر اساس چارچوب استانداردهایی که اعلام شده است. اگر ممنوعیتی در مدرسه دولتی وجود دارد، همین ممنوعیت هم در مدرسه غیر دولتی هم وجود دارد، چرا که همه کارشناسان، همه صاحب نظران بین رسیدن که خب زبان رو از سنین بالاتر در دوره متوسط اول شروع کرد و ما هم به این اتفاق. کاری که در مدارس غیر دولتی داره اتفاق میفته جز برنامه درسی ما نیست، جز فعالیت‌های فوق برنامه و خارج از برنامه درسی است که برخی از مدارس با مجوزهایی که خودشون دارن یا مجوزهایی که مؤسسات دارن با قرارداد که با اینها میبندن برای دانش آموزان که استعداد در این حوزه رو دارن خودشون برنامه‌ریزی میکنن و بر چارچوب هایی که ما اعلام میکنیم این کار داره اتفاق میفته.
بسیار سپاسگزارم. صحبت های جناب آقای دکتر محمود زاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و همچنین رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی رو شنیدیم. پادیان، باشگاه گزارشگران جوان. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
رادیو جوان، حال خوب جوانی یا حال توپ و مشت، هر کسی اومد اینجا کیف کرد و بر نگشت. موج اف ام رادیو جوان، رادیو جوان.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم. به سر صحبت سیار سخنگو، ای عشق شکر، ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. شوخ و جوان است، جان از زبان مادری ما، جان از زبان. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
جانان جوان سلام، من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. قدیما پادشاها خیلی مقید بودند، یا افرادی که مال و منالی داشتن و صاحب جایگاه و مکنت و مالی بودند خیلی مراقب بودن و تأکید بر این داشتن که به فرزندانشون حرفه و راه و رسم و کار و پیشه‌ای رو یاد بدن که اگر روزی روزگاری اون فرزند از مال پدر محروم بود یا در جای گرفتار شد که دسترسی به مال پدر نداشت و بی پول بود، بتونه گلیم خودش رو در اصطلاح از آب بیرون بکشه و امور خودش رو بگذرونه. در کتبی که از قدیم به دست ما رسیده داستانهای زیادی در این باب آمده، از جمله در قابوسنامه. اما بشنویم از مثلی در همین زمینه. آخر شاهمنشی کودکشیه. خب کودکش کسی بوده که کود حیوانی یا انسانی رو برای بارور شدن باغ و گل و گیاه و درختانی که داشتن استفاده می‌کرده و این کودها رو جابجا می‌کرده برای این کار. خب می‌دونیم که خیلی شغل تر و تمیز و خوشبوی نیست این کار. اما مفهومی که در این مثل وجود داره چیه؟ میگه چنانچه شاه منش باشی اما در ذات خود حرفه‌ای بلد نباشی و صرفا پشتگرمی تو به مال و جایگاه پدرانت باشه و خودت چیزی یاد نگرفته باشی در زندگی، اون موقع است که آخر و عاقبت کار تو به کودکشی میفته. به همین دلیل در قدیم تأکید داشتن که حتماً حرفه یاد بگیریم، نجاری، آهنگری، باغبونی، کاری که بتونیم گلیم خودمون رو در هر صورتی از آب بیرون بکشیم. امیدوارم گذرتون هیچ وقت تو زندگی به چنین آدمهای شاه منش بیمایه و تازه به دوران رسیده و نوکیسه‌ای نیفته.
فرهاد جان
آمبود جوان
من علی لوراسپی هم
ستاره حمید استی
سلام علیکم
آقای رضا بابک
امیر یل ارج
تنوعی که در رادیو
هست
استاد بزرگ
ستاره بزرگ مهر حسین پور
من بهرام عظیمی هستم کارگردان انیمیشن
مهران رجبی
جناب آقای مشتاق کبیری
ستاره آیدین آقداش
این کردن به جا آورده بشه یک نعمتیه شکر میبره
قضاوت با شماست
سه ستاره با حضور ستاره های محبوب شما در رادیو جوان
ستاره ها می درخشند در کهکشان جوانی
جمعه ها ساعت 9 صبح از رادیو جوان
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد عبور از تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتضد هستم دنباله خلسه رو براتون میخونم خوابنامه اعتماد السلطنه که علیه میرزاحسین خان مشیرالدوله نوشته شده چرا اینو براتون میخونم در ایران تاریخ رسمی سر جای خودش یه سری شایعات هست دهن به دهن صحبت کردن هست اینا همه جا میپیچه فا یعنی زبانها دهانها صحبت که میکنن این کتابی که این آقای اعتماد السلطنه نوشته خواسته وزرای قاجار صدر اعظمای قاجار هیئت حاکمه قاجار رو محاکمه کنه که خودش هم جزء اینا بود ما بعدها میبینیم که این میخواسته یه قرضی از روسا برای ناصرالدین شاه بگیره که امتیازنامه رژی رو که باطل کرده بودن قرار بود ما 500 هزار لیره به شرکت عرش و رژی کمپانی انگلیسی خسارت بدیم غرامت بدیم قرار میشه از روسا بگیرن و 2000 تومان به این وعده دادن گفتن ما این 500 هزار لیره رو که به شاه قرض میدیم 2000 تومان به تو رشوه میدیم خب این آدم اینطوری بوده روسوفیل بوده همیشه شنیدم که ناصرالدین شاه میگه من این اعتماد السلطنه ازش میترسم چون ممکنه اگه برکنارش کنم این بلند شه و بره به اروپا مثل میرزا ملکم خان علیه من روزنامه بنویسه تمام اطلاعات دربارم میدونست حتی دعواهای ناصرالدین شاه با زنهاشو اطلاع داشت صحبتهایی که تو حرم میشد میدونست ملیجک ها رو میشناخت اگر میرفت علیه شاه اقدام میکرد یه بلایی سر شاه از نظر اخلاقی از نظر عرض شود حیثیتش میآورد این بود که با این میساخت حالا ادامه میدیم این شوکت و توانایی نخوت و غرور مرا به اعلی درجه رسانید میگه رفتم اروپا احترام که به من میذاشتن چون مردی بدگوهر و فرومایه و کم ظرف بودم عرض شود منو عوض شدم. با هر کس بنای بدرفتاری را گذاشتم و به زخم زبان دل عالمی را خراشیدم. از سوی سلوک نمک ها برام پاشیدن. تازه به خاک فرنگ یعنی به حاجی ترخان رسیده بودیم که در مسئله ناقابلی خاطر پادشاه را آزردم. ولی اعلی حضرت از کمال خودداری و شرح سرد یعنی بزرگی سینه سه صد هیچ چیز به روی خود نیاوردن. شاه گفته بود که عرض شود زنهامو میخوام بیارم اروپا. اصل ماجرا اینه. وقتی رفتن اونجا مشکل ایجاد شد. این مسئله بود. برگشت گفتش که اعلی حضرت خانم ها رو نیارید. اینا رو از همین جا برگردونید که نباشن اونجا. در مسئله ناقابلی خاطر پادشاه را نیز آزرده ساختم. لیکن اعلی حضرت از کمال خودداری و شرح صدر هیچ به روی خود نیاوردم. در اروپا که میگشتم به همه خیلی بد و سخت میگذشت و جهتی نداشت جز خوی زشت و سوی رفتار من. میگو آقا جون نرید تو این کوچه های تنها نرید، اینجا ممکنه شما رو سر ببرن، اینجا گنگستر هست، اینجا چاقوکش هست، اینجا آدم هایست. همه این داره اعتماد و سلطنه سفر سوم نوشته که میگه رفتیم و یک دفعه دو نفر اومدن ما رو بردن توی آپارتمانی، ما ترسیدیم، پله‌ای بود معلومه اینا آدم کشن. از این اتفاقات میافتاد، واقعا از این اتفاقات میافتاد. این بیچاره میگه نرید آقا این بر اونور، شما اینقدر دنبال عیاشی نرید، بد صحبت نکنید. تمش داشته نصیحت میکرده اروپا آدم میره باید خیلی مواظب خودش باشه. جز خوی زشت و سوء رفتار من، در آن وقت هنوز تنی چند از عمرای بزرگ ایران باقی بودند. شاهزادهای معتبر به کلی تمام نشده بودند. چون سفر به آخر رسید و پا در خاک ایران گذاشتیم، در ورود به انزلی شاهزادگان و عمرا همراه بر من شوریدند. آنها هم که در تهران بودند همین کار را کردند و عزل مرا جدا درخواست کردند. اگرچه بدکرداری من و بی التفاتی پادشاه وقوع این واقعه مرا به عقبه وجوه معذول می نمود، ولی این اتفاق بزرگان و استدعای عزل من از امارات خوشبختی من بود. چه شاه را بر سر لجاجت آورده کار را در حقیقت وارونه کرد. خلاصه در این موقع من می باید معذول می شدم. در گیلان مرا از صدارت انداخته حکران آن سامان کردند. پادشاه کاردان بعد از ورود به تهران برای اینکه مردم جری نشوند و به امثال این کارها نپردازند به تدبیر پرداخته، مفاسد را اصلاح فرمود و ضمناً تزلزلی که صدارت من اسباب آن شده بود مرفوع گشت، یعنی برطرف گشت، و باز حسن حسین استقلال سلطنت رو به حسانت نهاد و باره دولت دوباره محکم و استوار گردید. باره یعنی برج و بارو. بعضی از شورشیان را طرد و بعضی را عزل و حبس کردند و کارها از نو قوامی گرفت و به رغم تمرد متمردین و عبرت ماردین، یعنی کسایی که مردود بودن، یک با نگذشته بود که مرا از گیلان به تهران احضار کردن و وزیر امور خارجه کردن. در وزارت عدلیه و صدارت به حسب ظاهر غرض و طمع را کنار گذاشته بودم، اما در مراجعت از گیلان که حکم مار زخمی شده را داشتم، این آخه درست دادن به صدر اعظم مملکت، برای اینکه به این اعتنا نمی‌کرد، پستای مهم به این نمیداد، وزیر خارجش نمی‌کرد، این همه توهین کرده و به تجربه فهمیده که این تدلیس‌ها و تلبیس‌ها و حق بازی‌ها به خرج نمی‌رود و به کار نمی‌خورد، باید علانیه رشوه گرفت و آشکارا خیانت کرد، یعنی به صورت علنی. آن سبت را متروک گذاشته و این مسلک را اختیار کردم. از حسن اتفاق وزارت جنگی که از من منتزه یعنی جدا شده بود به دست چهار نفر آدم ناقابل افتاده بود. آنها از نادانی و غرض شخصی در پوستین یکدیگر افتادند. اگر با هم اتفاق می‌کردند دور نبود این کار برای آنها دوام داشته باشد و هر یک در رشته‌ای که به دست داشتند مسلط شوند و باشند. اما از بدبختی آنها و خوشبختی من آن بی‌مدرکان با هم نساختند، به هم زدند و فسق یکدیگر را بروز گفتند. در حضرت سلطنت از یکدیگر بد گفتند و سعایت کردند و آن مختصر نظم ظاهری که من در کار قشون داده بودم از میان رفت و عمل مخشوش کردید. قشون یعنی ارتش. پادشاه ناچار باز وزارت جنگ را به من دادند و این شغل عظیم علاوه بر وزارت خارجه من گردید. بار دیگر به استقلال رسیدم، اما باز کار خود را خوب نمیدم. 5 سال از سفر اول شاهنشاه به فرنگ گذشته بود، حیلتی انگیخته از داخل و خارج اسباب چینی کردم که اعلیحضرت شهریاری سفر دیگری به فرنگ بفرمایند. از ابتدای تصمیم و عزیمت تا مراجعت اقلا یک سالی طول می کشید و این مشغولی غنیمت بود. خلاصه سفر دوم فرنگ سر گرفت. این دفعه از شاهزادگان و عمرای بزرگ کسی همراه نبود. با روسا هم چون ساخته بودن پر بد نگذشت. نسبت به سفر اول خوب بود، اما از آنجا که انگلیسی ها از من رنجیده خاطر بودن، هر چه کردم که در لندن پذیرفته شمیم قبول نکردن. دروغ میگه. این علتش نبود آقای اعتماد السلطنه. کشتن 9 تا سرباز بیگناه بود که ملکه ویکتوریا گفت من ایشون رو نمیپذیرم. فرانسوی هم نمیخواستن بپذیرن. گفتن ما برای چی با 100,000 فرانک خرج یک جلاد بکنیم؟ خفتی که در این سفر کشیدیم همین بود. بعد از بازگشت سفر دوم فرنگ باز کاربارم چندان عیب و علتی نداشت. هر وقت استشمام رایحه وهن و تزلزل می نمودم، اردوی نظامی در حوالی قصر قاجار یا اسب دوانی تشکیل می دادم. پادشاه را به اردو آورده تمطراق ظاهری به نظر اول می رسندم. مانورا می گرا، مانورای جنگی که می داد، سربازا رو آماده می کرد، لشکر می آمدن، لشکر آرایی می کردن، می گفتن جنگ هفت لشکر. اینه میگه من ظاهر سازی می کردم بر سر کار بمونم. به چاپ و چاچول خیال خسروانی را مشغول کرده سد باب سستی و ضعف خود را می نمودم. خرج را دولت می داد و دخل آن از دو را عاید من می شد. یعنی هم از آن نقود چیزی می بردم، هم کار خود را چهره می ساختم و جلوه می دادم. در سفر اول که در رکاب اعلا به فرنگ رفتیم، ایام توقف لندن با انگلیسی ها خوب ساختم. این بود که پس از مراجعت آن سفر بزرگان ایران بر من شوریدند و معزول شدم. این بلیت یعنی بلا برای من تجربتی شد. به معال کار نظر کرده، یعنی به نتیجه کار، تغییر پلیتیک دادم. باقی ماجرا رو در برنامه آینده میگیم. بعد داریم میریم به طرف پایان کار سپهسالار که عرض شود که من براتون مخصوصا دو شماره از برنامه صحبت کردیم درباره کتاب خلسه محمد حسن خان اعتماد السلطنه که دشمن عرض شود که مشیر دوله بوده. هر کسی در ایران کار میکرده یه سری دشمن داشته، توقع زیاد داشتن، خواهش زیاد داشتن، اینا هم نمیتونن انجام بدن. یعنی واقعا خواهش ها یکی دوتا نبود، خواهش هایی بود برای شغل، برای پست و مقام. خیلی ها میخواستن سفیر بشن، برن خارج، توجه میکنین، پول میدادن که سفیر بشن، یا اینکه برای فرزندان خودشون ملک و تیولی هر شب از دولت بگیرن. تیول یعنی ملکی که دولت مجانی واگذار میکرد. این مسائل بود، یا پست میخواستن، یا پول میخواستن، یا هدیه میخواستن. یه مسائلی بود که واقعا شاه هم واقعا دنبال عیاشی خودش بود. شاه جدی نبود، افسوس میخورد، همیشه میگفت زمان امیرکبیر چقدر به ما خوش میگذشت. اینا رو همه رو در برنامه آینده براتون بازم خواهم گفت. این برنامه رو دنبال کنید، این برنامه جاودانه است. گفتم بهتون که اعتماد السلطنه خیلی باسواد بود، زبان فرانسه عالی میدونست، تا حدود انگلیسی میدونست، 4 سال در پاریس درس خونده بود، ولی جاه طلب بود، جاه طلب و سیاه دل بود، حسود بود، به همه حسادت میکرد و به علیه خود ناصرالدین شاه قلم زده. شما نگاه، 1000 صفحه کتاب نمیشه در بدی ناصرالدین شاه، در حالی که معاصر و آثار رو که در 40مین سال ناصرالدین شاه نوشته زیباترین شاه جهان. صورتش چقدر قشنگه، زبان فرانسه رو عالی صحبت میکنه. در یادداشتش نوشته اصلا چنین چیزی نیست. ایشون بعد از 30 سال تمرین فرانسه میکنن چند کلمه بلد نیستن صحبت کنن. این صحبت ها رو کرده. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ.
سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری، مشهد موجای آبی، سرسره چارتایی، مشهد موجای آبی، چاله فضایی، مشهد موجای آبی، وایش سبوت آزادی، مشهد موجای آبی، حالا بیا شادابی، مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.